شادکامی داریم برای همه شما همراهان عزیز در جای جای این مرز پرگوهر. در خدمت شما عزیزان هستیم در 28 روز از مرداد ماه سال 1403 و بخش عصرگاهی برنامه ها رو از شبکه رادیویی سلامت تقدیم حضورتون میکنیم. امروز در پخش رادیو سلامت بخش عصرگاهی تهیه کننده مهندس پیمان پناهی، صدا بردار پیام پیوندی، هماهنگی شاهین عباس نژاد و من رویا کاظمی گوینده این بخش به مدت 8 ساعت در خدمت شما هستیم و برنامه های مختلف و متعددی که همکاران خوب برنامه ساز ما تهیه و تدارک دیدن رو رأس ساعت تقدیم حضورتون میکنیم. و ما برای اینکه حضور ذهن داشته باشید بتونید برنامه مورد علاقه خودتون رو از رادیو سلامت بشنوید، فهرست و زمان پخش برنامه رو خدمت شما اعلام می‌کنم. چهارده و پنج دقیقه با اولین برنامه در خدمت شما هستیم، با هم حرف بزنیم. چهارده و پنجاه دقیقه گیوم باز گیوم بسته تقدیم حضورتون میشه. ساعت 15 میتونید با مجله پزشکی همراه باشید و ساعت 16 هم اخبار سلامت به سمع شما میرسه. شانزده و پنج دقیقه مسابقه هرم طلایی رو تقدیمتون میکنیم. شانزده و سی دقیقه همراه میشیم با عشق کتاب. ساعت 17 برنامه عصرگاهی عصرینو تقدیم حضورتون میشه. 18:35 دقیقه نردبان رو شنونده خواهیم بود و ساعت 19 با یک برنامه اذانگاهی به استقبال لحظات ملکوتی اذان مغرب خواهیم رفت با افق تهران. سفر سلامت زائر ساعت 19:20 دقیقه تقدیمتون میشه. 19:25 دقیقه تلاوت آرامش رو تقدیم حضورتون میکنیم. ساعت 20 زاویه پنهان رو به اتفاق هم شنونده خواهیم بود. 20:30 دقیقه کافه خبر رو میشنویم. ساعت 21 هم صدا. 21:10 دقیقه سیبک و قصای مادر بزرگ تقدیم میشه به کوچولوهای عزیز و نازنین و دوست داشتنی. و 21:30 دقیقه هم آخرین برنامه بخش عصرگاهی رو تقدیم شما خواهیم کرد و با این نمایش رادیویی بخش عصرگاهی برنامه ها از رادیو سلامت به پایان میرسه. برای همراهی بیشتر با ما، سامانه پیام کوتاه 3102 در اختیار شماست و همینطور شماره تلفن 2265-2876. اولین برنامه رو بشنویم، با هم حرف بزنیم.
با هم حرف بزنیم.
به نام خدای بزرگ و مهربان. دوستان همراه سلام، به برنامه با هم حرف بزنیم امروز خوش آمدید. یک شنبه دیگری از راه رسید، 28مین روز از مرداد ماه، و شما برنامه با هم حرف بزنیم رو میشنوید، برنامه ای که از گروه سلامت روان رادیو سلامت به شما تقدیم میشه. ما هر روز در این برنامه از موضوعی تازه با هم حرف میزنیم. شما هم همراه ما باشید. اگر پیشنهادی در مورد موضوعات مختلف برنامه دارید، اون رو برای ما ارسال بفرمایید از طریق پیامک 3102 یا خط تلفن 2265-2876 که در اختیار شماست. حالا میگم امروز در مورد چی میخوایم صحبت کنیم، احتمالا شما هم در موردش با ما گپ و گفت خواهید داشت. شاید شما هم این ضرب المثل رو شنیده باشید که میگن فلانی دستش کجه. آره، در مورد کسانی که میل به دزدی دارند این ضرب المثل به کار برده میشود، اما حقیقت اینه که بعضی هم هستند که نمیتونن در مقابل دزدی کردن مقاومت کنن. حالا امروز میخواییم اینو بیشتر بازش بکنیم، ببینیم که این موضوع میتونه ریشه روانی داشته باشه یا نه. شاید شما هم کسانی رو دیده باشید که گاه و بیگاه وسایل دیگران رو برمی‌دارن، حتی شاید نیازی هم به اون وسایل نداشته باشن، اصلا وسایلی که می‌دزدن هیچ ارزش مادی نداره، هیچ کاربردی براشون نداره، اما این افراد ناخودآگاه اونها رو برمی‌دارن و یه جورای انگار جنون دزدی دارن. بله، امروز میخواییم در مورد کلپتومانیا یا جنون دزدی با هم حرف بزنیم و به این سوال ها پاسخ بدیم که چرا بعضی وقتها با دلیل یا بی دلیل افراد دست به دزدی میزنن، ریشش چیه، چه تمایز و تفاوتی با دزدی های معمول داره و بستر شکلی این اختلال چیست، و البته مثل همیشه تا پایان برنامه از کارشناس محترم برنامه راهکارهای کنترل و مدیریت و درمانش رو میپرسیم. ممنون که همراه ما هستید. اگر در مورد موضوع برنامه حالا تجربه ای دارید، کسی رو با این ویژگی ها دیدید یا میشناختید یا سوالی دارید، حتما دست به کار بشید و با ما گپ و گفت داشته باشید 22-65-28-76 برای اینکه با ما تماس تلفنی برقرار کنید. اما من میترا بهرامی هستم، با افتخار میزبان شما در این برنامه و البته میزبان میهمان محترم برنامه، جناب آقای دکتر احمد احمدی پور، روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه. سلام بر شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون، همه شنوندگان محترم و عزیز. امیدوارم روز خوبی داشته باشن. خوشحالم که در خدمتتون هستم.
زنده باشید. کلپتومانیا، جنون دزدی، برامون تعریفش بکنید.
بله، ما یک اختلالی داریم در بین اختلالات روانپزشکی که به نام جنون دزدی یا کلپتومانیا شناخته میشه و همینطور که در مقدمه فرمودین و به برخی از مثالها هم اشاره شد، باید این گونه تعریفش کنم که کلپتومانیا یا جنون دزدی یک بیماری هستش که در اون فرد اقدام به دزدیدن یک سری اجناس یا اشیاء بی ارزش می کند و اتفاقا هم اصلا نیازی به اون اجناس یا اشیاء بی ارزش هم ندارد، یعنی در عین بی نیازی اقدام به دزدیدن اون وسایل می کنه و ممکنه که در طول زندگیش هم بارها و بارها براش اتفاق بیفته. حالا ممکنه از برخی مغازه ها دزدی کنه، از خویشاوندانش، از نزدیکانش این اجناس رو در واقع بدزده و وقتی باهاشون مصاحبه میکنیم و علت اون رو هم جویا میشیم، معمولا این رو گزارش میدن که اصلا این دزدیه در واکنش به عصبانیت من نبوده یا در واکنش به یک خشم یا انتقام گیری نبوده، اصلا برنامه ریزی پشتش نبوده، یا اینکه حتی باوری از این که مثلا به صورت هزیانی وجود داشته که باید این کار رو انجام بدم یا توهمی وجود داشته باشه که به من بگه این کار رو انجام بده هم در کار نیست. و همونطور که اشاره کردم این مسئله کاملا بدون برنامه ریزی و خیلی آنی ممکنه اتفاق بیفته و در اون لحظه هم حتی عواقب اون رو در نظر ممکنه فرد نگیره. بعدش که اون مسئله انجام میشه و اتفاق میفته، اتفاقا چرا خیلی هم بهش فکر میکنه و حتی احساس گناه یا عذاب وجدان نسبت بهش پیدا میکنه، اما در اون لحظه این اتفاق واسش رخ نمیده. این در واقع تعریف جنون دزدی هستش و به حضور شما عرض بکنم که حالا در سوالاتی که مطرح کردین تفاوتش با دزدی‌های دیگر رو حتما باید بازش بکنیم.
حتما در موردش صحبت
کنیم. باید مشخص بشه که خب این ناشی از یک اختلال یا بیماری هست یا نه یک برنامه هدفمند و از قبل برنامه ریزی شده برای کسب معاش و چیزهای دیگه است. اصلا داستان اون متفاوت.
خیلی ازتون متشکرم. آقای دکتر، شاید بالاترین سوالی که بشه مطرح کرد این که علائم و نشانه های کلیدی کلپتومانیا چه چیزهایی هستند؟
همونطور که حالا در تعریف اشاره کردم، اینها هر کدومشون معیار تشخیصی برای این اختلال بودن. یعنی اول چیزی که یعنی بررسی بشه، چیزی که دزدیده شده آیا چیز ارزشمندی بوده یا مورد نیاز فرد بوده یا نه، که خب جواب منفیه.
بله.
مسئله دوم اینه که آیا در نتیجه یک بیماری رخ داده، مثلا فرد اختلال در کنترل تکانه دارد، فرد مثلا دچار اختلال هذیانی یا توهم شده، فرد اصلا اختلال شخصیت دارد، اینها هم رد میشه، یعنی باید رد بشه برای تشخیص گذاری جنون دزدی.
بله.
در معیارهای تشخیص گذاری یا همون علائم اصلی، دو تا نکته اینجا حائز اهمیت. یک، افراد باید اشاره بکنن به اینکه یک احساس آزاردهنده درونی در فرد ایجاد میشه قبل از اینکه دزدی رو انجام بده، که این احساس آزاردهنده انگار اون رو وادار میکنه به انجام یک کاری که حالا اینجا یک کار منفی و بد حساب میشه و تا زمانی که اون کار رو انجام نده اون فرد آرامش نداره و بیقراره. ما نمونه این مسئله رو البته توی برخی اختلالات دیگه مثل تیک یا مثلا حالا اختلال در کنترل تکانه هم میبینیم. بعد از این وقتی که به دنبال این آزار درونی و این حس استرار درونی فرد اقدام به دزدی میکنه، گزارش شده در مرحله بعد که احساس رضایتمندی، آرامش یا برطرف شدن اون بیقراری رو داره تجربه میکنه
بعد از اقدامش.
در نتیجه اون حس منفی قبل از اقدام و حس مثبتی که بلافاصله بعد از اقدام بهش دست میده، در کنار همون یکی دو معیاری که اشاره کردم، اینها با هم معیارهای تشخیصی این اختلال هستن که خب حائز اهمیته که حتما سوال بشه که چه حسی قبلش داشتی و بعدش چه حسی تجربه کردی.
خود سرزنشی لزوماً اتفاق نمیافته.
حالا همون داستانش اینه که اینها بعد از اینکه این کار رو انجام میدند، در اون لحظه اول که خب نه، خود سرزنشی نیست و حتی از عواقبش هم انگار بیخبرن، اما بعد از اینکه این کار رو انجام میدن و متوجه رفتار خودشون میشند، اتفاقا خیلی زیاد خودشون رو سرزنش میکنن، احساس گناه بیش از اندازه رو تجربه میکنن. معمولا اینها دو تا کار با این اجناس دزدیده شده انجام میدن، یا نگهش میدارند که باز هم کاربردی واسه شون نداره، انگار صرفا فقط رفتن نگه داشتن، یا میرن پس میدن. البته با ترس و لرزم میرن پس میدن، چون میترسن که عواقبی حالا اینجا تهدیدشون بکنه و میگن خب این اتفاقی بود، من مثلا درگیر یه همچین اختلالی بودم، بعد حالا این حس رو دارم تجربه میکنم و آوردم که پس بدم. در نتیجه اون عذاب وجدانه یا حس گناه رو اینها اتفاقا تجربه میکنند. برای همین هم در چنین افرادی میزان افسردگی زیاده. افسردگی به دلیل ارتکاب عمل مجرمانه شون و عمل ناشایستشون، عمل در واقع خلاف قوانینشون، اینها بعداً دچار افسردگی میشن. خب حالا یه نکته پس اینجا اشاره بکنم، اونم اینه که پس نتیجه میگیریم که این حسه و این کاره برای اون فرد در واقع حس آزاردهنده و نامناسبیه، یعنی این افکار و این احساسات رو از آن خودش نمیدونه، برخلاف شخصیت و ارزش‌های خودش، تربیت خودش و اخلاق خودش میدونه، از این جهته که احساس گناه میکنه. دقیقا نقطه مقابلش آدم‌هایی هستن که دزدی میکنن، ممکنه در زمینه اختلال شخصیت ضد اجتماعی آنتی سوشیال باشن و اصلا اینها بابت کاری که انجام میدن ذره‌ای احساس گناه ندارن، احساس عرض کنم بزرگ شما ناراحتی و سرزنش ندارن، حتی اون رو در منافات با ارزش‌های خودشون هم نمیدونن، یه جورایی اتفاقا این کار رو برای خودشون ارزشمند میدونن و انجام دادنش برایشون انگار ارزشمندتر از انجام ندادنش هست، که این کاملا داستان رو و مسیر رو متفاوت میکنه.
خیلی از شما متشکرم جناب آقای دکتر احمدی احمدی پور، همراه خوب ما در برنامه هستند. کلپتومانیا موضوع برنامه امروزمونه، جنون دزدی، اونهایی که اقدام به دزدی میکنن بدون اینکه نیاز مادی داشته باشن، اتفاقا اینجا تا اینجا که آقای دکتر برای ما توضیح دادن، وسایلی رو میدوزن که هیچ کاربردی براشون نداره و نیازی هم به اونها ندارند. شما هم اگر تجربه در نزدیکان خودتون، دوستان خودتون یا کسانی که میشناسید دارید در مورد این موضوع، با ما در میون بگذارید. 2265-2876 در اختیار شماست. متشکرم که همراه ما هستید در برنامه‌ای که متعلق به شماست، با هم حرف بزنیم و فرصت هست برای این که شما هم با ما حرف بزنید. 3102 هم در اختیار شماست. دزدی بیمارگونه، جنون دزدی، کلپتومانیا، اینها عناوینی است که در مورد برنامه امروزمون میتونیم داشته باشیم و جناب آقای دکتر احمدی احمدی پور پاسخ سوالات ما رو ارائه می‌فرمایند. آقای دکتر، شاید سوال پیش بیاد که کسانی که درگیر این اختلال هستن از چه سنی ممکنه درگیر باشن، نشانهاش رو از چه سنی ما میتونیم ببینیم، و اینم به همین بگید جنسیت هم در اون دخیل هست یا خیر؟
عرض کنم به حضور شما که در سنین مختلفی از جمله نوجوانی، جوانی، بزرگسالی، میانسالی کلپتومانیا تشخیص داده شده.
بله.
و حتی در مواردی هم برای بار اول در همون سنین تشخیص داده شده. طبق بررسی‌هایی که انجام شده، شایع ترین سنی که براش مطرح شده اوایل جوانی و اواخر نوجوانی است، یعنی حدود 18 سالگی دیدن بیشترین شیوع سنی رو در اون مقطع ما داریم. هم در خانم ها دیده میشه این بیماری، هم در آقایون دیده میشه، که البته ارجحیت ابتلا به خانم هاست بیشتر، یعنی حدود 2/3 موارد مبتلایان خانم ها هستن که این مسئله رو ممکنه درگیرش باشن و تجربه کنن. شیوع کلیش البته کمه این بیماری، یعنی یه چیزی زیر 1%، حدود 0.6%، 0.5% هست، ولی در کسانی که به دلیل دزدی از مغازه ها بازداشت شدند، توی بررسی هایی که انجام شده اونها رو انتخاب کردن مورد بررسی قرار دادن، خب شیوع بالاتر بود، یعنی یه چیزی حدود دیگه حالا بین 5-25% که اون افراد مبتلا به این اختلال بودن، ولی در کل کمتره. حالا اتفاقی که داره گزارش میشه اون هم اینه که متاسفانه انگار شیوع نسبت به گذشته در حال افزایشه و این مسئله داره بیشتر از قبل دیده میشه. حالا یا داره شناسایی میشه. یا دارن اون افراد متوجه اختلالشون میشن و برای درمان مراجعه میکنند، چون خب خیلی ابا دارن از درمان رفتن، یا حالا به هر دلیلی داره اضافه میشه که خب باید بررسی بشه. اسم کلپتومانیا یک بخش دومی دارد، یعنی کلپتو حالا به معنی دوزی و مانیا اون حالا شیدایی یا جنون. من بعد اینجا اشاره بکنم این کاملا با اختلال دو قطبی یا همون مانیای معروف حالت شیدایی متفاوته و اصلا این بیماری خلقی و مربوط به روحیه نیست. بیماری مربوط به کنترل در تکان هاست و ماجراش متفاوته. اتفاقا یکی از شرایط تشخیص گذاری اینه که حتما فرد در مبتلا به اختلال مانیا یا دو قطبی نباشد و این یه نکته‌ای که باید در نظر بگیریم. متأ حالا به هر حال این کنار هم این واژه رو تشکیل داده.
با اختلال‌های دیگر چی ایشون همراهی داره؟
بله.
مثلا
اولاً که دقیقاً حالا اون نکته بود اشاره کردم که یک حس منفی درونی ایجاد میشه، بعد یه رفتاری انجام میشه، بله. بعد حس مثبت گفتم مثل تیک. ولی مثال شایع‌ترش رو بخوایم بدونیم، این حالت رو شبیه توی وسواس ما می‌بینیم. حتی در زمانه مطرح میشد که کلپتومانیا نکنه اختلالی وسواسی هست، یعنی جزئی از اختلالات وسواس و درمانش هم باید مثل وسواس انجام بشه. ولی خب نه، به هر حال تفاوت‌ها اینجا وجود داره و داستانش فرق داره و بیشتر توی کنترل تکانهاست. ما در این افراد اختلالات دیگه روانی هم میتونیم ببینیم که شیوعش نسبت به جمعیت عادی بیشتر باشه، از جمله افسردگی و استرس.
بله.
افسردگی و استراب یکی از دلایل مهمش همون عمل منفی و غیرقانونیه که اینها انجام میدن و بعد متوجه ارتکابش میشند هست، یعنی بعدش بابت این حسی که دارند چه اتفاقی میفته، میرن افسردگی رو تجربه میکنن، احساس گناه دارن، مضطرب هم هستن از این جهت که چه کار میکنن اینها، استرابشون از این جهت هستش که نکنه از لحاظ قانونی گیر بیفتند و یا اینکه دچار مشکلی از لحاظ حالا توی محلشون یا توی خانوادهشون بشند. اما بیماری‌های دیگه هم در اینها دیده میشه جدا از استراب و افسردگی و وسواس.
بله.
و این وسواس اتفاقا همزمان باهاش مشاهده شده. در برخی اختلالات خوردن دارن، یعنی اینکه دچار یا پرخوری عصبی میشن یا بی اشتهایی عصبی میشن، اینها هم توی این افراد شایع است. حتی دیدن در خانواده این افراد میزان وسواس هم شایع تره، نه خودشون بلکه خانواده هاشون هم وسواسشون شایع هستش و برای همین هم هستش که میگفتن که واقعا شاید این یک اختلال وسواسی باشه. حالا توی به هر حال همبودی اختلالات با هم و توی علتیابی، وقتی که خب حالا چندین اختلال با هم کنار هم قرار میگیرند، خیلی مسئله ژنتیک مطرح میشه اینجا که آیا واقعا یک همچین اختلال رفتاری بحث ژنتیکی هم پشتش هست یا نه، که هنوز براش علامت سوال داریم و نمیدونیم، ولی این احتمال وجود دارد. لاغلش میدونیم که خب با برخی از بیماری‌های ژنتیکی مثل وسواس یا موارد مثل استراب یا خلقی ها داره کنار هم قرار میگیره. از این جهت فعلا باید صبر بکنیم در آینده ماهیت این اختلال و علتش بیشتر معلوم بشه.
خیلی از شما متشکرم. از شما شنوندگان عزیز هم خیلی ممنونم که همراه ما هستید در برنامه امروز. کلپتومانیا، جنون دزدی یا دزدی بیمارگونه، موضوع امروز ما. شما هم اگر که نکته‌ای دارید با ما در میان بگذارید. 22-65-28-76 در اختیار شماست برای اینکه به ما زنگ بزنید یا 3102 برای اینکه برامون پیامک بفرستید. خیلی متشکرم که همراه ما هستید در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. کلپتومانیا، جنون دزدی یا دزدی بیمارگونه موضوع برنامه امروزمونه. شما فرصت دارید با ما تماس بگید و اگه نکته‌ای هست به ما بگید، چه از تجربیاتتون چه سوالاتی که ممکن از آقای دکتر احمد احمدی پور بخواید بپرسید. من یه سوال کوتاه از آقای دکتر اینجا بپرسم، کسی که درگیر با این اختلاله اشراف داره بهش؟ میدونه که من درگیر این اختلالم؟
اشراف به کاری که داره میکنه داره، شاید ندونه این در نتیجه بیماری هست. دقیقاً، و از سر این ناآگاهی هم بیشتر به هر حال میتونه مضطرب و افسرده بشه. ولی خب از این که بگیم نمیدونه داره این کارو میکنه، یا حواسش نیست که داره این کارو میکنه، یا حتی مسئول این کاری که داره میکنه نیست، نه همچین چیزی نیست و با خبر هست، متوجه هستش.
خیلی از شما متشکرم. بشنویم صدای شنونده همون رای دکتر
در خیلی.
ببینیم به ما چی گفتن از طریق 22-65-28-76.
با هم حرف بزنیم.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت عوامل برنامه. دزدی کردن یا دست کج داشتن یکی از بدترین صفاتی است که یک شخص میتواند داشته باشد. گاهی برداشتن وسایل دیگران یا فروشگاه ها از روی نیاز و احتیاج است، اما بعضی افراد نوعی مشکل روحی روانی دارند که بدون این که نیاز به این وسیله داشته باشند آن را بر میدارند و حتی من شنیدم اجناسی را که بر میدارند پس از برداشتن به دور می اندازند. ولی این مشکل روحی روانی ناخودآگاه در وجودشان است و این نوع برداشتن وسایل که بدون نیاز به آن وسیله دارند باید به متخصص و روانشناس حتما مراجعه شود. نسرین هادیان از گرگان.
با سلام، من خواستم سوال کنم. من یکی از اخونه همین بیماری جنون دزدی رو داره که وقتی تو هر خونه میره همه مراقب کیف و زندگیشون هستن. در ضمن بچه بیماری دو قطبی هم داره. میخوام ببینم بر اثر این بیماری دو قطبیشه که اینطوری دوست داره همش دزدی کنه. بعدش هم دزدی میکنه، هم به همه تهمت میزنه و هم عرب مورد تمسخر قرار میده تو جمع، کارهای غیر عادی انجام میده این بچه. خواستم ببینم به خاطر دو قطبی بودنشه. در ضمن دارو هم میخواد تحت نظر پزشک. خیلی متشکرم از جوابتون.
با سلام، متاسفانه ما در نزدیکیمون یک نفر رو داشتیم که خیلی هم وضع خانوادگی خوبی داشتن، ولی دختر 13 سالشون مرتب در هر فروشگاهی که میرفت محال بود که جنسی رو برداره و بخواد پولش رو بده و نکته اینجا بود که میامد جلوی خانوادهش خیلی با آب و تاب تعریف میکرد و خانواده به جای این که باهاش صحبت کنن که تو که پول داری چرا این کار میکنی، این کار شما نیست، کار یک آدمیه که دزده، ولی میخندیدن و میگفتن ای آفرین چجوری آوردی بیرون. این برای من خیلی عجیب بود. حالا شما بفهمید واقعا این نوجوان نیاز به درمان نداره و خانواده چرا اونگونه رفتار میکنن.
متشکرم که همراه ما هستید. برنامه با هم حرف بزنیم رو میشنوید. این هم صدای شنوندگان عزیز ما بود و البته جواب کارشناسی جناب آقای دکتر احمد احمدی پور.
عرض کنم در یکی از سوالات اشاره شده که فردی این موارد رو دارد، بیماری دو قطبی هم دارد، تحت درمان هم هست. اشاره کردم که دو تا مسئله مجزا از هم باید بهش نگاه کنیم. اگر فرد در مواقعی که دوره‌های افسردگی یا